4 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. وزیر خارجه بریتانیا درباره برخورد ناخواسته نظامی میان ایران و آمریکا هشدار داد. فدریکا موگرینی خواستار جلوگیری از افزایش تنش با ایران شد. و ریاض اعلام کرد از 4 کشتی که روز یکشنبه هدف عملیات خرابکارانه قرار گرفتند، 2 کشتی متعلق به عربستان بوده است. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی منش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه در مورد خطرات بروز ناخواسته برخورد نظامی بین ایران و ایالات متحده به شدت ابراز نگرانی کرد.
We are very worried about the risk of a conflict happening by
آقای هانت که پیش از جلسه وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل سخن میگفت، افزود که قرار است در این باره با همتایان اروپایی خود و همچنین مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده گفتگو کند. وزیر خارجه بریتانیا میگوید این وضعیت به نظر او نیاز به یک دوره آرامش دارد تا همگی از رویکرد طرف دیگر آگاه شوند. به گفته وزیر خارجه بریتانیا، این مهم است که ایران بار دیگر به مسیر هسته‌ای شدن باز نگردد، وگرنه به گفته او همسایگانش نیز در پی قدرت هسته‌ای شدن برخواهند آمد. این اظهارات وزیر خارجه بریتانیا در حالی مطرح شده که ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه نیز در روزهای گذشته از ایران خواسته بود از خود بلوغ سیاسی نشان دهد. روابط تهران و واشنگتن به ویژه در روزهای اخیر بسیار پرتنش بوده، تا جایی که آمریکا اعلام کرده ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن را برای مقابله با تهدیدات احتمالی ایران زودتر از موعد به منطقه اعزام کرده است. چندین فروند بمب افکن B-52 و جنگنده F-35 آمریکا نیز وارد منطقه شدند. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا بامداد دوشنبه با تاکید بر اهمیت گفتگو خواستار جلوگیری از افزایش تنش با ایران شد. خانم موگرینی که قرار است امروز با وزرای خارجه بریتانیا، آلمان و فرانسه درباره نحوه ادامه اجرای برجام گفتگو کند، به خبرنگاران گفته است که اروپا با همه ابزار و اراده سیاسیش از این توافق حمایت می‌کند. به گفته خانم موگرینی، هنوز برنامه مشخصی برای دیدار با مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده که توقفی در بروکسل خواهد داشت تنظیم نشده است. آقای پومپئو پیش از سفر به روسیه با توقفی کوتاه در بروکسل قرار است درباره ایران با همتایان خود رایزنی کند. در پی اقدام هفته گذشته ایران در اعلام توقف 2 تعهد هسته‌ای خود بر مبنای برجام، اتحادیه اروپا اعلام کرد که هیچ ضرب العجلی را نمی‌پذیرد، اما در این حال بر لزوم اجرای کامل برجام از سوی همه طرف‌ها تاکید کرد. عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کرد از 4 کشتی که ادعا شده بود روز یکشنبه در بندر فجیره در امارات متحده عربی مورد حمله خرابکارانه قرار گرفتند، 2 کشتی تانکرهای نفتکش و متعلق به این کشور بودند. خالد الفلاح وزیر انرژی عربستان روز دوشنبه گفت یکی از این تانکرها برای تحویل محموله نفتی در حال حرکت به سوی عربستان بود. وی گفت این حملات تلفاتی در پی نداشته و نشت نفت به خارج انجام نشده، اما این دو تانکر آسیب جدی دیدند. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز در پی گزارش‌های حاکی از عملیات خرابکارانه در چند کشتی تجاری در امارات ابراز تأسف کرد و خواستار روشن شدن ابعاد دقیق این حادثه شد. امارات متحده عربی روز یکشنبه از خرابکاری در 4 کشتی در بندر فجیره خبر داد، اما ساعتی بعد برخی رسانه‌های منطقه وقوع چندین انفجار در اسکله‌های این بندر را تکذیب کردند. و آخرین خبر این که روز دوشنبه یک تجمع اعتراضی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزار شد که در آن دانشجویان به سر دادن شعار پرداختند. کاربرانی که ویدیوهای این تجمع را در فضای مجازی منتشر کردند میگویند این حرکت در اعتراض به موضوع حجاب شکل گرفته است. در برخی از این ویدیوها گروهی دیگر نیز در مقابل دانشجویان معترض تجمع کرده و شعارهای علیه آنها سر دادند. و اما خبر اعزام پیش از موعد ناف گروه یو اس اس ابراهام لینکلن و هواپیماهای B-52 به خلیج فارس واکنش هایی را از جانب مقام های جمهوری اسلامی به دنبال داشت. بیشتر بشنویم از کامبیز غفوری.
خبر اعزام ناوهای جنگی و بمب‌افکن‌های B-52 به منطقه خاورمیانه بحث احتمال رویارویی نظامی ایران و آمریکا را در منطقه بار دیگر به رسانه ها کشانده است. در ایران به دنبال جلسه غیرعلنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با حسین سلامی فرمانده جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برخی نمایندگان در این باره اظهار نظر کردند. محمد علی پور مختار نماینده بهار و کبودر آهنگ از قول حسین سلامی نقل کرد اعزام ناو هواپیمابر از سوی آمریکا به آبهای منطقه یک جنگ روانی بیش نیست. بر مبنای روایت این نماینده مجلس، آقای سلامی گفته است که آمریکا می‌خواهد مردم و برخی از مسئولان جنگ را از وقوع جنگ بترساند. حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز گفت جنگی رخ نخواهد داد، زیرا در 28 سال اخیر جمهوری اسلامی توانسته با خرید تسلیحاتی، مهندسی معکوس و تولید بومی سلاح راهبرد مقابله به مثل در برابر آمریکا را پیش بگیرد. اما توان نظامی نیروهای جمهوری اسلامی با نیروهای آمریکایی را چگونه میتوان قیاس کرد؟ بابک تقوایی کارشناس نظامی چنین میگوید:
در مقایسه با سیستم گذشته، توان تسلیحاتی و دفاعی نیروی دریایی سپاه پاسداران بسیار افزایش پیدا کرده، همچنین سایر نیروهای مسلح، ولی قاعدتا توان دفاعی و تهاجمی نیروی دریایی ارتش ایران و همچنین نیروی هوایی ارتش ایران چنین پیشرفتی را نداشته. به عنوان مثال، ما در حال حاضر 27 جنگنده سوخو 24 در اختیار داریم، جنگنده تهاجمی و ضربتی هستن که فقط 6 فروندشون پروازی هستن. قاعدتا اینها توانایی انجام عملیات تهاجمی رو بر علیه پایگاه‌های آمریکا در منطقه و همچنین ناوهای دریایی آمریکا نخواهند داشت. بنابراین این خلأ ناشی از کمبود هواپیماهای جنگنده و تهاجمی ایران رو سپاه پاسداران با استفاده از موشک‌های بالستیک خودش جبران می‌کنه و قاعدتا این موشک‌های بالستیک هم توانایی بسزایی برای کسب پیروزی در نبرد کلاسیک برای سپاه فراهم نخواهند کرد و فقط هزینه پیروزی رو برای نیروی دریایی آمریکا افزایش خواهند داد.
برنامه توسعه موشک‌های بالستیک ایران، مخصوصا موشک‌های دوربرد، یکی از مواردی است که ایالات متحده خواستار توقف آن است. ایران میگوید در مورد مسائل دفاعی و موشکی خود مذاکره نمی‌کند. اما این موشک‌ها چه نقشی می‌توانند در توازن نیروها میان ایالات متحده و ایران در خلیج فارس ایفا کنند؟ بابک تقوایی کارشناس نظامی:
به عنوان مثال، موشک‌های بالستیک ضد کشتی خلیج فارس و همچنین ضد رادار هرمزی که سپاه پاسداران در اختیار داره رو اگر بخوان استفاده بکنن بر علیه ناوهای آمریکایی، خب این ناوها سامانه‌های پدافندی اسنتری استاندارد در اختیار دارن و میتونن این موشک‌ها رو ساقط بکنن. و همچنین سپاه پاسداران اگر بخواد پایگاه‌های هوایی آمریکا در منطقه مثل پایگاه علادای در قطر و پایگاه ازفرا در امارات مورد حمله موشک‌های بالستیک ذوالفقار و قیامیه که خودش قرار بده، خب سامانه‌های پدافندی پاتریوت در این پایگاه‌ها میتونن به طور موثر موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران رو ساقط بکنن. اگر قرار باشه نیروی دریایی سپاه پاسداران از قایق‌های تندروی خودش و قایق‌های رادیو کنترل انتحاری برای زدن ناوهای آمریکایی در منطقه خلیج فارس و همچنین تنگه هرمز استفاده بکنه، ما شاهد وجود بارگردهای M60R بر ناو هواپیمابر USS Abraham Lincoln هستیم. این هلیکوپترها با استفاده از موشک‌های هلفایر به راحتی میتونن قایق‌های تندروی سپاه پاسداران رو مورد هدف قرار بدن. همچنین ما شاهد یک گردان از جنگنده‌های جنگ الکترونیک EA-18G گرابلر بر روی ناو هواپیمابر USS Abraham Lincoln هستیم که این جنگنده‌ها با استفاده از موشک‌های AGM-88 هارن به راحتی میتونن سامانه‌های پدافندی ارتش ایران رو مورد هدف قرار بدن. به عنوان مثال، سامانه پدافندی برده بلند S-300 مستقر در پایگاه بوشه.
همزمان مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده روز شنبه در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CNBC گفت که هدف آمریکا جنگ نیست.
Our aim is not war. Our aim is a change in the behavior.
او تأکید کرد که هدف تغییر رفتار رهبران ایران است. پیشتر دونالد ترامپ و سایر مقام‌های دولتش از خواست مذاکره با ایران سخن گفته بودند. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل در ازمیر ترکیه، درباره سیاست فشار حداکثری آمریکا و احتمال نشستن جمهوری اسلامی بر سر میز مذاکره جدید با ایالات متحده میگوید:
به گمان من هدف ایالات متحده کماکان کشوندن جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره هستش. اما مشکل کار اینجاست که واشنگتن دائما و منحصرا از اهرم فشار یا همون چماق، بدون در نظر گرفتن هیچ مشوقی در چارچوب دکترین فشار حداکثریش استفاده میکنه. ما فراموش نکنیم که وعده آمریکا به ارائه یک سری مشوقها مثل برداشتن تحریم ها و آزاد کردن بخشی از اموال مصادره شده ایران بود که در دوران اوباما جمهوری اسلامی ایران رو به پای میز مذاکره کشوند. اما در حال حاضر ما شاهد این هستیم که دولت ترامپ بعد از اعمال تحریم های اقتصادی همه جانبه، الان با اعزام این ادوات جنگی خودش به خلیج فارس، اتفاقا وارد فاز دیپلماسی ارعاب و تهدید در چارچوب همون دکترین فشار شده که این به گمان من نتیجه عکس خواهد داد، چرا که اون حس مورد تهدید واقع شدن ایران رو تقویت خواهد کرد. بنابراین نتیجه منطقی و واقع گرانه این استش که جمهوری اسلامی در برابر این دیپلماسی تهدید و فشار یا باید تسلیم بشه و یا اینکه اساسا در دکترین فشار ترامپ یک تغییر ایجاد بشه، یعنی یک سری مشوق‌های مثبت و انگیزه‌هایی به جمهوری اسلامی داده بشه پنهانی یا علنی که نهایتاً جمهوری اسلامی ترغیب بشه به اومدن به پای میز مذاکره و گفتگو. در واقع در تحلیل نهایی من تصور میکنم به دلیل اینکه همون بحث مشوق‌ها وجود نداره، این شرایط بسیار سخت شده و انگیزه ایران برای مذاکره بسیار کم است.
از سوی دیگر عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در واکنش به گزارش منتشر شده مبنی بر اعلام شماره تلفن رئیس جمهوری آمریکا برای تماس مقام‌های جمهوری اسلامی با او گفت که این موضوع مشکل روابط بین دو کشور را حل نمی‌کند و اگر نیاز شود آنها شماره ما را دارند. شبکه تلویزیونی CNN به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داده بود که کاخ سفید شماره تلفنی را در اختیار سوئیس قرار داده تا مقام‌های ایران بتوانند با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده تماس بگیرند.
و پس از شنیدن گزارش همکارم کامبیز غفوری، نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
آدم یاد اون ضرب المثل ایرانی میفته که میگه یه دیوانه سنگی میذاره تو چاه، هزار تا عاقل نمیتونن درش بیارن. دقیقاً وضعیت امروز مملکت ما یه جوری شده که یک نفر فرمون هدایت مملکت رو گرفت دستش و 81 میلیون نفر نتونستن جلوی این آقا رو بگیرن که کشور به پرتگاه نره و مردم ایران به دره نرن. ولی اینجوری میشه که وقتی سلامت روان نباشه از روز اول و به جای سفر به 4 کشور پیشرفته دنیا از روز اول به کره شمالی سفر کنه و بعدش هم یه سفر بره چین، این میشه وضعیت امروز ما. از این بهترم نباید انتظار داشت. یاد یه ضرب المثل دیگه هم آدم میفته که میگه یارب مبادا گدا معتبر شود، گر معتبر شود ز خدا بیخبر شود.
من دختر 6 ساله هستم، از وضعیت ایرانم بدم میاد، از وضعیت آخوندیم بدم میاد، از آخوندام بدم میاد. بعدم به آقای ترامپ بگو بیاد خودش ما نجات بده، مردم ما هم عرضه ندارن، بگو آقای ترامپ بیاد ما نجات بده. مرسی.
وزیر خارجه فرانسه تصمیم اخیر ایران درباره تعلیق برخی از تعهدات برجامیش را واکنشی بد خواند و از تهران خواست که از خود بلوغ سیاسی نشان دهد. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با فرزانه روستایی تحلیلگر امور بین‌الملل ساکن سوئد ابتدا پرسیدی که کشورهای اروپایی برجام برای جلوگیری از خروج ایران از برجام چه گزینه‌هایی پیش رو دارند؟
به نظر میرسه در شرایط فعلی و در فرصت کمی که باقی مونده کار زیادی نمیشه انجام داد و عملا امکان پذیر نیست. دلیل اینکه اینها طی یک سال گذشته در چارچوب این سکت میتونستن خیلی فعالیت رو کنن، خیلی اقدامات رو داشته باشن، اما الان به غیر از انتشار بیانیه و یک جورهای همدردی و بعضی وقتها تهدید هیچ کار دیگری انجام نمیده. به نظر میرسه که ظرفیت اتحادیه اروپا برای برداشتن هر گام مثبتی در این رابطه، این ظرفیت به اتمام رسیده، فقط و فقط به اظهار نظر و کامنت محدود شده.
خانم روستایی، آیا در توافق هسته‌ای بین ایران و 6 کشور قدرتمند جهان هیچ بندی برای حل اختلافات احتمالی بین اعضا پیش بینی شده؟
نکته‌ای که شما بهش پرداختید یکی از مهمترین نکات مقفول مانده است. یعنی ایران اعلام کرده که ما طبق بند 26 و 36 از برجام فاصله میگیرید. ببینید توی معاهدات بین الملل مثل خریدن یک منزل، یک خانه، اگر شروط انجام نشه، زمان بندی اینها رعایت نشه، معمولا بچی به عنوان خسارت یا کنسل شدن یا ملغا شدن قرارداد پیش بینی شده و این اصلا بخشی از همه توافق‌های بین‌المللی و حتی بخشی از قرارداد خرید یک منزله. تفسیر ایران اینه که بر اساس بند 36 یک طرف میتواند از برجام خارج شه یا اقداماتی انجام بده، به شورای امنیت رجوع کنه، یا بند 26 اعلام میکنه که در واقع تحریم های جدیدی نباید اعلام بشه، نه طرف اتحادیه اروپا نه از جانب آمریکا. حال سوال اینه در میان این دیپلماسی که راه افتاده و در واقع مقام های ایرانی مرتب این طرف اون طرف و به خصوص اروپا میرن، چرا اینها در مورد بند 26 و بند 36 سکوت کردن؟ به نظر من وزارت خارجه ایران همچی آقای ظریف می تواند از اتحادیه اروپا بخواد تفسیر واضح خودشون رو از بند 26 برجام و همچنین بند 36 برجام اعلام کنند.
با پایان گفتگوی همکارم نوشین سید حسینی با فرزانه روستایی تحلیلگر امور بین الملل ساکن سوئد به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. با موسیقی رادیو فردا همچنان همراه ما بمانید.